رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه دو نکته مقدماتی در خصوص حدیث لازرر و در مقام تبیین نظریه سوم مطرح شد، و عرض کردیم که حالاتی که برای مکلف در بحث تعارض ضررین متصور هست چند حالت می باشد، که حالت اول به نظرم مطرح شد و رسیدیم به حالت دوم. حالت دوم این است که شخص که به عنوان عامل شناخته می شود با انجام آن منفعتی را تحصیل می کند، کما این که با ترک آن منفعتی را از دست می دهد. و از طرفی این عملی که بناست انجام بگیرد عملی است که در ما نحن فیه به عنوان یک عملی که اضرار به غیر بوده یا تصرف در ملک غیر باشد اندل عرف شناخته نمی شود. به عنوان مثال چاهی را در داخل حیات خود می خواهد بکند و اقدام به کندن این چاه می کند، اگرچه فی نفسه وجود این چاه به ملک فلانی ضرر می رساند، اما عملی نیست که اندل عرف بگن فلانی اضرار به غیر می کند، فلانی می خواهد به فلان که همساده اش هست با این کار ضرر برساند. یا چاه چون در وسط حیات است و از دیوار همسایه فاصله دارد، به عنوان یک کاری که تصرف در ملک غیر است شناخته نمی شود. تفاوت این حالت با حالت قبلی اینه که ضرر متوجه همساده میشه خود به خود، نمیگیم نمیشه، با کندن چاه ممکنه اون چاه فاضلاب باشه به نحوی به زیر زمین اون بنده خدا که اون طرف هست صدمه برسه، مثلا نم بده، خب این ضرر داره دیگه برای همسایه. اما کارشون نمیگن این اضرار به غیر داره میکنه، نمیگن تصرف در ملک غیره، به خلاف اون جایی که چاه رو درست میبره کنار دیوار میکنه باعث شکست دیوار همسایه میشه، که میگن اصلا تصرف در ملک غیر کرده، یا میگن اصلا این کار رو داره میکنه که نیاز به چاه نداره، چون منفعت فقط به دست میاره، ضررم نیاز به اون معنا نداره، برای که منفعتی رو از دست نده میاد این کار رو میکنه که دیگری ضرر بکنه، خب اونو میگه اضرار به غیر. پس حالت دوم اینه که در نفس این عمل ضرر به غیر وجود دارد. نمیگیم ضرر نیست، چون اگه ضرر به غیر وجود نداشته باشه که از محل بحث ما چیه؟ اساسا خارج هست. بحث ما در جایی است که من از دست دادن منفعت با ضرر غیر تعارض کنه، اما عمل طوری است که اضرار به غیر یا تصرف در ملک غیر مسوغ عند العرف نمیشه. در این حالت طبعاً قاعده سلطنت و حدیث سلطنت که الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا دارد جواز انجام این عمل را، ولی از اونجا که با انجام این عمل به طور قهری نه خودخواسته، به طور قهری و ناخواسته هم موجب تضرر غیر و همسایه خودش می شود، فقره اول حدیث لا ضرر وارد میدان می شود و جواز عمل را منتفی می کند. یعنی جوازی را که حکم اولیه ثابت برای این تصرف و کندن چاه به اقتضای حدیث سلطنت بود، این حدیث لازرر به دلیل حکومتش بر حدیث لازرر دائره موضوع حدیث سلطنت رو چیکار میکنه؟ زیغ میکنه و اون جایی را که ضرر به غیر به همراه دارد از تحت جواز سلطنت خارج میکنه. و اما این که این از نظر این که خارجش میکنه و جواز رو برمی، و اما این که آیا با فر
تا اینجا واقعا یک جواب دو پهلویه، یعنی صاحبا بالاخره ملاک تشخیص عرفه یا ملاک ضرر رسوندن واقعیه؟
نه همین دیگه، ببینید بعد ضرر رسوندن واقعی شد فقره اول روایت وارد میشه، وقتی اضرار به غیر شد یعنی اندل عرف اضرار شناخته بشه اون فقره دوم وارد میشه. دقت بکنید با دیگه، ما که فقره اول رو جدا کردیم از فقره دوم همینه، چون لا ضرار به معنای اضرار بود، اضرار به کی؟ نفس یا به غیر، درست شد؟ که فقط دلالت بر چی داشت؟ حکمه تکلیفی دیگه فقره دوم، یعنی حرمت. حالا ما میگیم آقا در اینجا فقره اول میگه تصرف شما در این مال اگرچه به اقتضای حدیث سلطنت فی نفس حکم اولی جوازه، اشکال نداره، ولی این جواز رو حدیث لازره چکار میکنه؟ برمیداره. لازره فقره اولا، چرا؟ چون میگه که آقا به دلیل اینکه این موجب ضرر به غیره، این از موضوع تصرفی که حدیث سلطنت حکم به جوازش میکرد چیه؟ خارجه، درست شد؟ و اما این که کسی بگوید که درست است که در ما نحن فی با حدیث لا ضرر جواز برداشته می شود، آیا حرمت این عمل قابل اثبات هست یا خیر؟ در اینجا عرض می کنیم که فقره دوم دلالت بر حرمت این تصرف نمیتواند داشته باشد، چون اضرار به غیر و تصرف در ملک غیر شناخته نمی شود. نهایتاً این موضوع را جواز تصرفش را برمی‌دارد، اما رفع جواز تصرف همیشه ملازم با حرمت نیست. چرا؟ چون میتواند کراهت باشد. عدم جواز همیشه که به معنای حرمت نیست که، عدم جواز میتواند با کراهت هم چی؟ سازگار باشه. لذا است که در چنین موردی نهایتا ما شک میکنیم که آیا این عمل فقط مکروه است با عدم جواز سازگاره یا حرمت دارد. در مقام شک چه باید بکنیم؟ اصل عملی، مورد مراجعه به اصل عملی کنیم. اصل عملی در ما نحن فی چرا اقتضا دارد؟ براءت را. بر این اساس از حیث تکلیفی این عمل جایز می شود، البته جواز آن به اعتبار اصل براءت است نه به اعتبار حدیث سلطنت. دقت کردید؟ چرا به اعتبار حدیث سلطنت نیست؟ چون اونو برداشتی که بله دیگه، او حکومت کرد، جواز از طریق قاعده سلطنت رو منتفیش کرد، گذاشت کنار. اما خب به محض اینکه جواز از طریق حدیث سلطنت کنار گذاشته بشه، ما نمیدانیم آیا کراهت دارد یا حرمت دارد، ممنوع تصرف هست یا خیر. کراهت با جواز تصرف سازگاری داره. دستمون کوتاهه. فقره دومم که اثبات حرمت نمیکنه. چرا اثبات حرمت نمیکنه؟ به خاطر اضرار به غیر شناخته نمیشد. ضرر داره ها، ولی اضرار به غیر شناخته نمیشد. اینجا آقا مراجعه میکنیم به اصل عملی. اصل عملیم در ما نحن فی، چون شک من شک در تکلیف به منع، تکلیف به حرمت، اصل براءت میگوید آقا شما مکلف به من نیستید. درست شد آقا؟
احتیاط نمیشه،
احتیاط استحباب اشکال نداره، ولی براءت جریان داره. براءت با احتیاط استحباب خود قابل جمعه. بله درست شد؟ اگر کسی حرفی داره بگه آقا. اینم که از صورت چندم آقا؟ دوم. ببینید اینه دیگه، انسان این که برخی اجتهاد رو خیلی پیچیده میبینن، برخی هم خیلی آسون میبینن، به خاطر همینه که اجتهاد خود نمیشناسه. یعنی چی اجتهاد؟ اگه بشناسیم هم آسان هم سخت. تا زمانی که انسان مبنا نداشته باشد خب، یعنی سخت، سردرگمی، جهالت مطلق. این افرادی هستن بدون مبنا حکم میدن، بعد دو روزم دوام نمیاره این حکمه. چرا؟ چون فردا میاد یک نفر نقدش میکنه، بعد ای بابا چی آبکی در آمدی نظر ما. خب آبکی در آمد به خاطر این مبنا نداره، خاطر اینکه مبنا نداره. اما وقتی آدم مبنا داشته باشه، این مبنا میتونه چیکار کنه؟ مستحکم نظر رو نگه داره. در همین بحث دیروز در بحث اصول ما اشاره داریم، داشتیم یک دو روز دو سه روزی به ثمرات ثابت برای جابریت و کاسریت و عدم جابریت و عدم کاسریت. چی آقای جابریت و کاسریت؟ عدم جابریت و عدم کاسریت. ما یه قاعده داریم دیگه به نام این که آیا کل خبر کان موردن لعمل المشهور فشهرتو جابرتون لضعف سنده. درسته؟ و کل خبر کان معرض عنه فل اعراض کاسر لسنده، یعنی اون سندش ولی معتبر صحیح هم باشه اگر معرض عنه مشهور باشه، یعنی مورد عمل مشهور نباشه، مشهور بر خلاف او کلا فتوا داده باشه، یعنی به درد نمیخوره، یعنی چی؟ کنارش بذاره. خب در این یه قاعده است که مشهور علما قائل بهش هستن، میگن آقا عمل مشهور جابر ضعف سنده، کنار گذاشتن یه روایت هم که اعراض باشه چیه؟ کاسره. ولی در میان اینها خب برخی هستن خلافشو میگن، مثلا آیه خویی رضوان الله تعالی علیه اول نظرش همین بود، اون نظر مشهور رو داشت، بعد آمد برگشت آمد گفت نه، از نظر ما آقا ملاک اعتبار یک خبر همون ثقه بودن مخبره، اگر واقعا مخبر ثقه بود باید بهش تکیه کرده، باید نظرشو گرفت. حالا دیگران آمدن ازش اعراض کردن، خب بر حسب اجتهادشون اعراض کردن یا نه، یه روایت ضعیفه به اعتبار این راوی نمیشه به این روایت اخذ کرد، حالا بیان اکثر قریب به اتفاق علما بهش عمل کنه، شاید اون یه منشأ دیگه ای داشته، برای ما سند اینه، اینو به درد نمیخوره. لذا ایشون میگفت که میگه که عمل مشهور جابر نیست، اعراض مشهور هم کاسر. حالا این درفه خب خیلی ثمرات داره، ما مصادیقی از کلام آقای خویی رو که به خاطر همین نظر برخلاف مشهور نظر داده، برخی نظراتش نظرات شاذه، مثلا به عنوان مثال ما داریم که اگر خانومی از دار دنیا برود، بعد از این که از دنیا میرود پدرش اموالی از خود به جا میگذاره، خب این اموال قاعدتاً از خود به جا میگذاره، ارث میرسه دیگه به وارثش، پدرش میاد مدعی میشه میگه که بله برخی از این اجناسی که منزل دختر من هست من به امانت بهش دادم، امانت بوده، ودیعه بوده، مال خودش نیست که بخواد به وارث مثلا برسه. اینا حرف اینه که آیا اگر پدر آمد همچین ادعایی رو کرد، این ادعاش بدون بیان قابل قبول یا نه؟ مشهور میگن نه خیر، آقا این مدعی است دیگه، طبق قاعده البیان علی المدعی و الیمین علی منعن کرد. لذا مشهور فقها در این مسئله میفرمایند حرف پدر قابل قبول نیست، باید بیان اقامه ثابت کنه چون ادعاست. آی خویی رضوان الله تعالی علی در منهاج السالین میفرماید که یقبل دعوا، نه ادعای این پدر قابل قبول پذیرفته میشه. مدرک چیه؟ یه روایت، یه روایتی است که سندش هم چیه؟ معتبره، سند معتبره. بعد میاد خدمت شما عرض بشه در ادامه، بعد از اینکه روایت رو مطرح میکنه خودش مطرح میکنه، میگه ممکنه کسانی بیان بگن آقا این روایت درست در روایت معتبره است، اما اعراض مشهور ازش هست و اعراض مشهور باعث میشه که اصلا ضعیف بشه کنار، و به همین اعتبار مشهور فقها اصلا کنارش گذاشتن، معرض عنه، خلافش فتوا دادن. ایشون میان میفرمه خب این مبنای است دیگه، طبق مبنای ما اعراض مشهوری ضرری به روایت نمیرسونن، هیچ ضرری به این روایت نمیرسونن. بعد در خصوص همین روایت محقق صاحب شرایع میفرمه اصلا روایت ضعیفه، یعنی سندش معتبر نیست. آقای خویی وارد میشه میگه آقا چرا ضعیفه؟ آیا به خاطر مثلا محمد ابن ایساس، به خاطر جعفر ابن ایساس؟ هر کدوم جواب میده، مثلا فرزند به جعفر ابن ایسا مثلا میرسه، میان میگه آقا شما این رو ضعیف میدونید؟ این آقا اولا که خدمت شما عرض بشه که مدح داره، مدحش هم در حدی است که آدم اطمینان به توثیق پیدا میکنه، یعنی یه مدح خیلی قویه. بعضی از مدها و مدهایی که صورت میده واقعا آدم مطمئن میگه خیلی مهمه، یعنی به توثیق برسه. ثانیاً طبق مبنای ما در بله روات موجود در سندهای کامل و زیاران سقه، یعنی توثیق عام دیگه، کل من وقع فی اسانید کامل و زیاران طبق مبنای ما میگه چیه؟ سقه. و ایشون احتمال از کسانی است که در سندهای کتاب کامل و زیاران وجود داره، پس هم توثیق خاص، اگه توثیق خاصم نگید توثیق عام چی میشه؟ درست شد؟ به این صورت هی سعی میکنه از نظریه چیکار کنه؟ دفاع کنه. اما خب همینجا این نظریه قابل نقده طبق ممنوع خوده آیه خوبی، و اون اینه که اتفاقا حرف آقای محقق که فرموده ضعیفه، محقق صاحب شرایه، اصلا علت این که مشهور علما عمل بهش نکردن همونه که به مثلا جعال اسم راوی از این رفت که کدوم یکی از روات بود، مثلا جعفر ابن عیسی مثلا، اینو آقا ضعیفش میدونه، میگن اصلا توثیق وارد نشده. آیا خوبی میفرمه خود مد شده باشه خود شما ممنوعتون این هست که اصلا مد توثیق نمیاره، مد توثیق هر در هر مرتبه ای باشه توثیق یا باید صراحت به ساقت شخص شده باشه، کسی بگه آقا این ثقه است، یا یه توثیق عام داشته باشه. پس طبق ممنوع خودتونم اصلا این توثیق خاص که نداره. اما بحث اسانید کامل و زیاره که اخیرا شما ازش برگشتید، اخیرا از چی؟ برگشتید از این مبنا کلن برگشتن. خب بر اساس مبانی خودتون این روایت ضعیفه، و به اعتبار اینکه روایت ضعیف بوده مشهور علما ازش چیکار کردن؟ گذشتن و کنار رفتن. لذا شما هم چاره این نداره جز این که همون نظر آقای مشهور رو داشت. ما هم بگیم یعنی بحث های فقهی هم راحته هم سخته. راحته مثل رانندگی آقا، یه واقعیتی، شما الان رانندگی رو وقتی آدم وارد میشه دیگه میشه، اما وارد باید بشی. بدون واردی کسی پشت ماشین بشینه رانندگی کنه کسی رو میکشه، یعنی اون صدماتی که به همراه داره صدمات غیر قابل جبرانیه. و متاسفانه باید بگیم در جاهای مختلف ما داریم مشاهده میکنیم، هم در مقالات هم در صحبتها و سخنرانیها، برخی افراد اظهار نظرهایی میکنن که اینا مبتنی بر وجود اجتهاده، وجود فقاهته، و این اشخاصی که اظهار نظر میکنن به طور کلی با اجتهاد و فقاهت بیگانن، چه در لباس ما باشن چه در غیر لباس ما، و این آثار تخریبی بسیار وسیعی برای جامعه داره، آثار تخریبی خیلی مهم داره و این خیلی خطرناکه. خب حالا این صورت دوم. صورت سوم کال مطرحش میکنیم اینه که اگر عمل ترک بشود این شخص تارک تنها منفعت از دست نمیدهد بلکه ضرر میکند. در دو صورت قبلی چی بود؟ منفعت از دست میدهد، و اگر آن را انجام بدهد ضرر متوجه غیر میشود، انجام این کار هم به گونه ایست که اندل عرف یا اضرار به غیر شناخته می شود یا تصرف در ملک غیر است. مثالش همون کندن چا در کنار دیوار همسایه ولو در ملک خود باشد، از طرفی اگر نکنه چاه نداره، ضرر میکنه ملکش، اگر بکنه موجب شکسته شدن دیواره همسایه می شود که تصرف در ملک غیره، یا موجب این می شود که مردم میگن آقا تو که میتونستی این طرف در بکنی، این که بردی اونجا چهار رو کندی میخوای چکار کنی؟ اضرار رو به غیر کنی، یعنی اندل عرف اضرار رو به غیر کار شراخته میشه. در اینجا چه باید بکنیم بباند برای جلسه بعد. والحمدلله.